کجا صدا کنم بگو. آه از بی کسی به داد این دل شکسته میرسی، به پای این غرور خسته میرسی، تو را کجا صدا کنم بگو. میسوزد تنم ترانه ای به خاطر تو بر لبم، بهانه ای به یاد عشق تو شبم، تو را کجا صدا کنم بگو. آه از بی کسی به داد این دل شکسته میرسی، به پای این غرور خسته میرسی، تو را کجا صدا کنم بگو.
سلام اوستا، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنت خوبه سر پا واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین لیز باشه یا پیش جاده تیز باشه، ترمزگیریش خوب باشه، کیفیتش توب باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیرجیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم. لنتی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، پردیسه که مطمئنه. اگه جاده سرخیز باشه، اگه پیش جاده تیز باشه، ترمز باید راست و ریز باشه، لنز خوبه تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
شب شما به خیر باشه انشاءالله همراهان عزیز. ما همچنان در ادامه بخش دوم برنامه ها از پخش شبکی رادیویی تهران در خدمت شما بزرگواران هستیم و با اعلام ساعت 21:01 از شما خوبان دعوت میکنیم شنونده میدان فرهنگ باشید.
مظفرالدین شاه که ایران را فرمان مشروع
جا بر اون خاکرهای نرم افتن
چه خاموش شده یاد رنگینی در خاطر
عشق ورزان نسیم و گلشنت نشید.
میدان فرهنگ برنامه از جنس شعر و ادب.
بریم برای زب. آغاز سخن یاد خدا باید کرد، خود را به امید او رها باید کرد. ای با تو شروع کارها زیباتر، آغاز سخن تو را صدا باید کرد. به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و عرض ادب و احترام دارم حضور شما دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان خوب و صمیمی رادیو تهران، به ویژه برنامه میدان فرهنگ. دوستان عزیز، توفیق دارم با منصور ضابطیان، مجری پژوهشگر، روزنامه‌نگار و سفرنامه نویس خوب هم روزگارمون به گپ و گفت می‌نشینیم و باز هم ادامه میدیم صحبت‌های برنامه خبر رو. سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام خدمت همه دوستان رادیو تهرانی و برنامه میدان فرهنگ. سلام عرض می‌کنم.
سپاسگزارم. آقای زابتیان، در یکی دو برنامه قبل که خدمت شما بودیم درباره سفرنامه نویسی در ادبیات برای ما صحبت کردید، از شاهنامه فردوسی گفتید، از منطق الطیر عطار گفتید، هزار یک شب گفتید، گلستان، بوستان و موارد دیگر، تا رسیدیم به دوران صفویه و قاجار و همینطور سفرنامه هایی که ناصرالدین شاه نوشته و به ویژه سفرنامه هایی که مستشرقین، افرادی که حالا از غرب و یا به قول شما حتی از ژاپن می اومدن به ایران و بعد سفرنامه‌ای که می‌نوشتن و هنوز هم باقی هست، نشانگر و بیانگر آداب و رسوم سنت‌های مختلف در بخش‌های مختلف ایران زمین هست، و بعد هم افرادی که از ایران رفتن، حالا به هندوستان رفتن، به زیارت عتب و تالیات رفتن، به سفر حج رفتن، و سفرنامه‌هایی که در این زمینه هم نوشته شده. ادامه صحبت‌های شما رو در همین بخش بشنویم قبل از اینکه برسیم به سفرنامه‌نویسی در سال‌های اخیر.
بسیار خوب، در خدمتتون هستم. بعد دیگه ما به دوران جدیدتر که میایم، به در واقع دوران پهلوی دوم،
بله،
به هر حال تعداد سفرنامه های خارجی که هستش کمتر میشه، ولی به هر حال یک جریان دیگری باز از سفرنامه نویسی نویسندگان ایرانی پدید میاد.
بله،
البته که خب باز هم ما سفرنامه هایی داریم در ایران. مثلا میخوام ارجاع بدم به یک کتابی به اسم شیر و خورشید که خیلی سفرنامه جذابی آقای نیکولا بوائه نوشته.
بله،
که ایران اومده و چند ماهی در آذربایجان و کردستان اقامت کرده، مجبور شده به تو قهوه خونه بمونه، مجبور شده معلم بشه و یک شکل دیگری با در واقع ایران برخورد داشته. یا قبل‌تر از اون مثلا آقای پیل لوتی،
بله،
که یک رمان نویس، خودش رمان نویس فرانسویه که عاشق ترکیه بوده و در ترکیه رمان می‌نوشته و اینا، ولی یک سفرنامه‌ای داره به سوی اصفهان که میاد از بندر عباس یا بوشهر، اشتباه اگر نکنم یکی از این دو شهر، شروع میکنه و میاد تا بندر انزلی و این مسیری که از اصفهان هم عبور میکنه رو به صورت یک سفرنامه جذاب در میاره. اما سفرنامه نویسی در بین سفرنامه نویسان ایرانی هم خب رواج بیشتری پیدا میکنه، ولی به هر حال با لحن و زبان خودشون.
دقیقا.
شاید مهمترین اثر این دوران رو بتونیم خطی در میقات بگیریم،
بله، زنده یاد جلال آل احمد، بله،
آقای آل احمد کردن برای در واقع درباره سفری که به حج کرده بودن، سفر حجشون، یا کارهای خوبی که آقای ایرج افشار دارن، کارهای آقای باستانی پاریسی،
بله،
و
از پاریس تا پاریس ایشون، بله،
بله، و بسیاری در واقع آثار دیگه که مال اون دوران هست.
حتی سفرنامه، اشاره کردید به سفرنامه حج زندیاد استاد جلال آل احمد، زندیاد دکتر شریعتی هم سفرنامه حجشون بسیار زیباست که در واقع وقایعی که در اون سفر براشون اتفاق افتاده به رشته تحریر در آوردن با اون قلم شیوا و زیبای خودشون. حالا آل احمد یک سفرنامه دیگه هم در مورد خارک داره، دور یتیم خلیج، که اون هم سفرنامه بسیار زیبایی. حالا این چیزایی که من یادم اومد، حالا شما بیشتر توضیح خواهید داد.
خواهش میکنم. اما نکته‌ای که هستش در باره سفرنامه های اون دوران، علارغم ارزش ادبی که این کارها دارن، ولی برای نسل امروز کتاب‌های خوشخوانی نیست.
بله، بله،
کتاب‌هایی نیستش که هم نگاه نویسندگان شاید نگاهی باشه که کمی قدیمی شده، هم فرم کتاب و قلم نویسنده، میگم علارغم ارزش‌های ادبی که داره، برای نسل امروز شاید چندان قابل، نمیخوام بگم قابل استفاده، ولی میخوام بگم مورد
جذاب نیست ممکنه
قرار نگیره. آره، و بعد نیازه که در دوران امروز ما یک قلم و یک فرم متفاوتی برای سفرنامه هامون در نظر بگیریم. من اگر بخوام تواضع معمول ایرانی رو کنار بگذارم و یک کمی واقع بینانه تر به قضیه نگاه کنم، میتونم این ادعا رو بکنم که سفرنامه های من کم و بیش تونست یک کمی به جریان سفرنامه نویسی و معرفی سفرنامه به عنوان یک ژانر ادبی در این سالها به حال کمی کمک رسان بود.
صد درصد.
تا قبل از اینکه حالا مجموعه کتاب‌های من در این سالا چاپ بشه که الان تعداد سفرنامه‌ها به 11 جلد رسیده، اگر که ما می‌خواستیم که یک سفرنامه‌ای رو پیدا بکنیم در کتاب فروشی، ما باید لابلای رمان‌ها و قصه‌ها و اینا جستجو می‌کردیم تا بتونیم یک سفرنامه‌ای رو پیدا بکنیم.
بله.
اما این مجموعه کتاب‌ها که حالا به حال وقتی که کنار هم دیگه قرار می‌گیره یک حجمی رو اشغال می‌کنه در کتاب فروشی، باعث شد که الان اغلب کتاب فروشی‌ها یک قفسه ویژه سفرنامه نویسی داشته باشن.
بله.
و سفرنامه‌هاشون رو از قفسه‌های دیگه جدا بکنن و همه رو کنار هم دیگه بچینن و جدای از اون بسیاری از دوستان جوان‌تر من هم راغب شدن که سفرنامه بنویسن و سفرنامه‌هاشون رو چاپ کنن و بسیار هم کارهای خوبیه و الان در کتاب فروشی‌ها قابل دسترسه.
در اشاره بسیار خوبی کردی که الان واقعا درست می در کتاب فروشی‌ها ما قبلا این رو نداشتیم. حالا اگر دنبال این سفرنامه می‌گشتیم بایستی حتما تعداد زیادی کتاب رو اونجا بررسی کنیم، ولی الان در اغلب کتاب فروشی‌ها واقعا قفسه‌ای مربوط به سفرنامه هست که افرادی که دنبال سفرنامه می‌گردن خیلی راحت میتونن برن مراجعه بکنن و استفاده کنن. و به خصوص حالا نمی‌دونستم 11 کتاب شما چاپ کردی، من حدود 8 تاشو اطلاع داشتم، واقعا به تبریک میگم منصور جان. این کار بسیار بزرگی است که شما انجام دادید. گذشته از حالا کارهایی که ما در زمینه تصویر و صدا از شما داریم، نوشتن سفرنامه‌های شما بخشی از ادبیات سفرنامه نویسی در ایران رو حتما در بر گرفته و مسلماً موفق هم خواهید بود و انشالله به سفرهای دیگه هم بری و سفرنامه‌های دیگری هم با قلم شما ببینیم و استفاده بکنیم. خب ادامه بده، من وسط صحبتت پریدم، ببخشید.
نه خواهش میکنم. آره خلاصه این عرض میکردم که جریان سفرنامه نویسی امروز به هر حال میطلبه که ما یک کمی فرم جدید و زبان جدید رو برای برقراری ارتباط بیشتر با جوانها به ویژه در نظر داشته باشیم، به خاطر اینکه ما در دورانی زندگی میکنیم که به هر حال تصویر وجود داره. شما به راحتی میتونید برید توی پلتفرم های تصویری راجع به هر جایی که دنیا که دلتون میخواد یک ویدیو تماشا بکنید، اطلاعات بگیرید و این حالا دسترسی به این اطلاعات باعث میشه که سفرنامه نویسی از اون شکل معمولی که آدم ها گزارش سفرشون میدادن که آقا امروز چیکار کردم، نه فردا چیکار کردم، نه، برسه به یک جوری فیکشن نویسی درباره سفر.
بله.
این که شما برید و قصه هایی که براتون اتفاق میفته در سفر رو بنویسید.
بله.
نه اینکه اون جایی که دارید میرید رو بخواید معرفی بکنید.
دوست.
معرفی اونجا، نقاط دیدنیش، نمیدونم شیوه رفتن به اونجا و نمیدونم گرفتن ویزا بود، در همه سایت ها قابل دسترسی. اما آن چیزی که خیلی قابل دسترسه اینه که شما به عنوان یک نویسنده که یک نگاه خاص دارید بگید که آقا من در فلان روز در فلان تاریخ به فلان جا رفتم و فلان آدم رو دیدم و این اتفاق یک بار میفته.
بله.
و شاید برای کس دیگری و شاید برای خود شما اگر دوباره به همون مقصد برید دیگه این اتفاق نیفته.
بله.
این اون ارزش افزوده که سفرنامه شما ممکنه که ایجاد بکنه.
دقیقا. فرصتی از اتاق فرمان بگیریم، برمیگردیم خدمتون هستیم و گفتگو رو ادامه میدیم. میدان فرهنگ رادیو تهران رو میشنوید. مهمان بسیار خوب و عزیز من منصور ضابطیان هست. در برنامه درباره سفرنامه نویسی در ادبیات صحبت میکنیم و رسیدیم به بخشی که باز هم از سفرنامه های خود منصور ضابطیان بشنویم و بخشیش رو برای ما بخوانند. منصور جان، حالا از مارک و پولو برای ما خوندی، دومین سفرنامه تو هم برای ما توضیح بده و هم بخشیش رو مهمان کن ما رو.
من اگر بخوام که دونه دونه اینا رو توضیح بدم یه کمی شاید وقت بگیره، اما اگر اجازه بدین
خواهش.
من به خاطر اینکه این کتاب ها همیشه خیلی با اسمهاشون معروف شدن،
دقیقا
من به جای اینکه بخش از کتاب بخونم درباره اسم این کتاب ها توضیح بدم.
بله خواهش میکنم، بسیار هم خوبه، بسیار هم خوبه. بله،
چون به نظر من یک نکته ای که بسیاری از نویسندگان جوان ما در نظر نمیگیرن اینه که اسمی که برای کتابشون انتخاب میکنن باید اسمی باشه که توی ذهنها بمونه،
جذاب و... باشه، بله، کشش داشته باشه و به قول شما بماند. بله
بله، و بعدتر شما رو اصلا با خیلی وقتا با اسم اون کتابه بشناسن.
دقیقا.
آره، من بعد از اون که مارک و پولو رو نوشتم، کتاب بعدیشون جلد دوی اون بود، اسمشو گذاشتم مارک دو پولو.
بله.
بعد این دو تا کتاب یه مجموعه گزارش هایی از کشورهای مختلف بود که من فکر کردم یک تکمله ای میخواد.
درست.
و اون تکمله یک یادداشت هایی بود درباره اون سفرها، یا سفرهایی که پتانسیل یک کتابی گزارش کامل نداشت.
بله.
بعد این یادداشت های کوتاه کوتاه رو اسمش گذاشتم برگ اضافی.
بله.
و گفتم که آقا اون مارک و پولو، مارک دو پولو، فکر کنیم که رفتیم یه جایی یه چلو کبابی سفارش دادیم.
بله.
حالا یه برگ اضافی هم سفارش میدونیم که آقا اینم برای من بیا. این اون برگی هست که میتونه باشه میتونه نباشه.
درست.
اما کتاب بعدی من که سفرم به کوبا بود، اسمش خیلی قصه بامزه‌ای داره، حالا نمیدونم فرصت هست.
بله بله، بفرمایید.
تعریف بکنم یا نه.
بله.
در کوبا، خب چون کشور فقیریه، خیلی هتل به اون معنا و اینا وجود نداره، مثل شمال خودمون که مثلا شما میرین یه خونه هایی رو اجاره میکنید و اینا.
بله.
اونجا هم همینطوره، یه جاهایی هستش که خونه هایی که میخوان اجاره بدن یک نشونه ای پشت درشون میزنن که شما تو خیابون قدم میزنید میرین اونجا مثلا سوال میکنید که آیا اتاق خالی دارن یا ندارن.
بله.
من هم در کوبا رفتم و خونه یک خانم مسنی بودش که خیلی انگلیسی نمیدونست و فامیلی منو که دیدش که تو پاسپورتم ضابطیانه.
بله.
این فکر کرد که اسم من سباستیانه.
بله.
شبیه سباستیان بود تو ذهنش.
درست.
این به من میگفت سباستیان.
خب.
هرچی من بهش میگفتم آقا من اسمم منصور، اسمم سباستیان نیست، این متوجه نمیشد. من گفتم خیلی خب پس دیگه سباستیان دیگه چیکارش کنم دیگه، حالا مثلا دیگه سباستیان، من دیگه سباستیان صدا میکرد، برام تاکسی میگرفت، راننده تاکسی از دور صدا میزد سباستیان، من مثلا گفتم بله میرفتم، خلاصه اونجا به سباستیان معروف شده بودم. این اتفاق گذشت و من برگشتم به ایران. چند وقت بعدش یک زن و شوهر ایرانی که رفته بودن کوبا برای من ایمیل زدن و این قصه بامزه رو تعریف کردن.
بله.
گفتن ما ویدئوهای تو رو در فضای مجازی دیدیم و علاقمند شدیم بریم کوبا.
بله.
اومدیم اینجا و اتفاقی رفتیم خونه یه خانومی و بعد که فهمیده ما ایرانی هستیم گفته که یه آدم معروف ایرانی اینجا بوده. گفتیم اسمش چی بوده؟ گفته اسمش سباستیان بوده.
خب
ما گفتیم که خب این داره مثلا اشتباه کرده، یه حرفی داره میزنه، ما در ایران سباستیان نداریم.
درست.
و این فراموش میشه. تا چند روز بعدش خانم که اسمش خانم ایبیس بود داشته عکسای توی گوشی موبایلش رو به این زن شوهر نشون میداد.
بله.
یه دفعه میرسن به یه عکسی که این با من گرفته بوده.
بله.
عکس یادگاری که با من گرفته بوده. اینا تعجب میکنم، میگن این کیه؟ میگه که این سباستیان دیگه، من که گفتم سباستیان اینجا بودش، میشناسینش؟
خب.
بعد اونا برای من ایمیل میزنن که آقا این ماجرا این بوده و اینا. بعد من دیدم این قصه چقدر جذابه و اسم کتابو گذاشتم سباستیان.
بسیار خوب.
آره، چند وقت پیش سوار یه استپی بودم، بعد راننده کمی توی آینه به من نگاه کرد و اینا، بعد شما خیلی آشنایین و اینا. گفتم که نمیدونم. گفت آه تو سباستیانی. گفتم وای تو خوندی این کتابو؟ گفت آره خوندم و خیلی هم معرفیش کردم و خیلی برای من جذابه که یه آدمی منو نه به واسطه تلویزیونی که به واسطه کتابم بشناسه.
بسیار خوب. کتاب بعدی؟
کتاب بعدی اسمش از چای نعنا که سفرنامه من به مراکشه، چون اونجا اغلب یعنی تا شما یه جایی میشینید بلافاصله براتون چای نعنا میارن.
عجب.
اصلا سمبول مراکش. کتاب بعدی که سفرنامه من به ویتنامه، اسمش از موا، به خاطر اینکه من در تمام مدتی که در ویتنام بودم و جالب بعدتر که به ایران برگشتم و شروع کردم به نوشتن این کتاب، همیشه بارون می اومد.
عجب. بسیار خوب.
این کتاب پر از باران و با موا به ویتنامی میشه باران.
باران. بله.
و این کتاب شد. کتاب بعدی اسمش از کتاب بیزمستان. من قرار بود که یک سفرنامه بنویسم که در بهار رفته بودم تاجیکستان، در تابستان رفته بودم جمهوری آذربایجان، در پاییز رفته بودم گرجستان و در زمستان قرار بودش که برم به اوکراین و مجموعه این چهار کشور رو در چهار فصل مختلف یه سفرنامه بکنم.
بسیار.
ولی بخش اوکراینش نشد اون سال و من نتونستم برم و خب حالا باید یه کاری میکردم، یا باید همین رو چاپ میکردم یا باید یک سال صبر میکردم تا میرفتم اوکراین.
بله.
و دیدم که خب خیلی طولانیه که بخوام یک سال صبر بکنم. همزمان رفتم به یه تئاتری که اسمش بود بیتابستان.
خب.
ماجرای یک زن و شوهری بود در یک مدرسه ای بودن که قرار بود که تابستان یه اتفاقی بیفته ولی به تابستان نمیرسیدن. این اسم منو به این فکر انداخت که خب منم به این بخش زمستان اینو چاپ نکنم و اسم کتاب بذارم بیزمستان.
بعضی ها معتقدن به پارت ها و اشکانیان دجیک یا تاجیک گفته می شده و فرضیه ای هم هست که این نامی است که ترک ها روی ایرانی ها گذاشته بودند. چرا؟ چون ایرانیان پارسی کلاهی شبیه تاج بر سرشان می گذاشتند. این فرضیه را صرف نظر از ماجرای کلاه و تاج، محمد تقی بهار در کتاب سبک شناسی از زاویه دیگر اثبات می کند و می گوید ایرانیان از قدیم به مردم اجنبی تاجیک یا تاجیک می گفتند، چنان که یونانیان به خارجی ها بربر می گفتند و عرب ها خارجی ها را عجمی صدا می کردند. لفظ تاجیک در فارسی دری نو تازی می شود و منظور از آن عرب هایی می شوند که در صدر اسلام به ایران حمله کرده بودند. اما در ماوراءالنهر و میان ترکان همچنان از لفظ تاجیک برای اجانب استفاده می شده و تاجیک رفته رفته به پارسی ها و به عبارتی ایرانیان اطلاق می شده است. شاید بشود یکی از ابیات سعدی را شاهد مثال این ادعا دانست که میگوید نگار ترک و تاجیکم کند صد خانه ویرانه به آن چشمان تاجیکانه و مژگان ترکانه. و این را بدان معنا میگیرند که تاجیک به معنای ایرانی یا پارسی است، پس تاجیکستان هم میشود سرزمین پارسی.
بسیار.
بعد کتاب سرنگ شد که سفرنامه قضایی من به ایتالیا.
بله.
بعد کتاب استانبولی اومد که سفرنامه من به شهر استانبول. بعد مشابه زرد دارم که سفرم به کشور کانادا.
بله.
و آخریش هم کتاب دو دستیه که سفرنامه من به ژاپنه.
بسیار خوب، خیلی خیلی متشکرم. البته فرصت ما هم در برنامه امشب رو به اتمام هست. یه بخش کوتاه از یک کتابی که خودت خیلی دوست داری و خاطره‌ای که توی ذهنت از همه این سفرها شاید مونده و خیلی علاقه من هستی، اون بخش رو برای ما بخون و با همون برنامه امشب رو به پایان ببریم.
یه بخشی بذارید از بازار شهر کازابلانکا بخونم با یه دوستی به اسم یونس، در اونجا ما داشتیم بیرم. از همان پیچ اول که عبور می کنیم بساطی را می بینم که دورش چند زن و مرد حرف زده اند و چیزی را با اشتها می خورند. یک مایه قهوه‌ای رنگ توی کاسه های کوچک سفالی رنگی. از دور فکر می کنم باقالا پخته خودمان است، اما بویش شبیه باقالا نیست. بویست که تا به حال تجربهش نکردم. قبل از آنکه بو و رنگ آنچه می خورند را درک کنم، صدای آنچه به آنها فروخته می شود توجهم را جلب می کند. وقتی پیرمرد فروشنده آنچه در دیگ بخار می‌کند را به هم می‌زند، چرق چرق عجیبی به گوش می‌رسد. پس باید چیز سفت و سختی بفروشد. آن چیزهای سفت حلزونهای درشت آبپز شده است. غذایی غیر قابل خوردن برای من بدغذا و خوراکی دلچسبی برای اهالی شهر. چیزی که پیرمرد توی پیاله ها می‌ریزد مایع تیره رنگی است با چندتایی حلزون که آن تخمه‌ها شناورند. پیرمرد وقت انداختن حلزون در پیاله ها آنقدر خساست می‌کند که مشتری‌ها پیاله ها را دستشان می‌گیرند و با خلال دندانی ته ظرف را می‌جورند. بعد حلزون را بین دو لبشان می‌گیرند و محتوای داخل حلزون را با صدای منحصر به فرد می‌مکند و کمی از آب را هم سر می‌کشند. هر چقدر یونس توضیح می‌دهد که این یکی از خوشمزه‌ترین غذاهای جهان است و اگر نخوری تا آخر عمر پشیمان می‌شوی، نمی‌توانم با خودم کنار بیایم که من هم پیاله‌ای آب حلزون سر بکشم و مایه لذج توی صدف‌ها را مک بزنم. راستش تا الان هم که این صفحه از کتاب را می‌نویسم، پیشبینی یونس درست از کار در نیامده و هنوز پشیمان نشدم. ولی از آنجایی که در دنیا فقط احمق‌ها هستند که حرفشان را عوض نمی‌کنند، ممکن است یک روز تجربه خوردن آب حلزون مراکشی را از سر بگذرم.
خیلی خیلی متشکرم، چقدر جالب بود این بخشی که برای ما خوندی از سفرنامت به مراکش و در شهر کازابلانکا. خیلی خیلی ممنون منصور جان عزیز، واقعا استفاده کردیم در این دو سه برنامه که خدمتت بودیم. حالا انشالله فرصتی باشه حتما در برنامه آینده باز هم با شما به گپ و گفت خواهیم نشست.
انشالله. خیلی ممنون از دعوتتون و امیدوارم که برنامه خوبی از کار در بیاد
حتما.
و دوستان هم دوست داشته باشه.
سپاسگزارم. ممنون به اتفاق منصور ضابطیان عزیز، مهمان گرامی برنامه این پیام یوسفی، تهیه کننده محترم و خانم بهرانی صدا بردار خوبمون. تا میدان فرهنگی دیگر، همه شما عزیزان رو به خداوند سبحان می سپارم. خدا یار و نگهدارتون.
جوان که باشی، حالت درست مثل نهالی است در ابتدای راه بالندگی و اینجاست که برای پا گرفتن در خاک زندگی باید مهارت‌های بسیار آموخت برای چگونه زندگی کردن. چگونه زندگی کنی؟ زندگی کنی؟ زندگی کنی؟ مهارت رشد هویت و داشتن هدف در زندگی از جمله مهارت‌هایی است که همه ما باور می‌کنیم و معتقدیم که بسیار در ساختن سرنوشت نیکوکارانه انسان، سرنوشتی که آدمی نیاز داره به اون برای رفتن به مرحله بعدی حیات، بسیار مؤثر هست. وقتی از منظر آیات قرآن کریم نگاه میکنیم، هدف مقدماتی یا کوتاه مدت داشتن، یعنی دقیقا یه روش مهندسی رو ما در قرآن کریم میابیم که خدای احد و صمد ابتداعا بیان میکنه که اولا انسان عبث آفریده نشده و بعد اینکه عبث آفریده نشد، حالا در این نقشه هدفدار بودن باید چه بکنه؟ باید یک اهداف کوتاه مدت مقدماتی رو داشته باشه. سوره مبارکه هود آیه 58، یکی از داستانهای قرآن کریم، داستان پیامبری است به نام هود علیه السلام. آیه 58 میگه و هنگامی که فرمان ما فرارسید، هود علیه السلام و کسانی را که با او ایمان آورده بودند، این نکته خیلی مهمه، پیامبری و گروندگان به او، یعنی وقتی هدفی مطرح شد، یعنی آمد پیامبری و ابزار هدایتی خودش رو آشکار کرد که کلام باری تعالی بود، و وقت عده‌ای به او پیوستند. این پیوستگان به او در طرح کوتاه مدت قرار دارند، هنوز در طرح بلند مدت امت نیستند. اما همین هدف کوتاه داشتن مشمول رحمت خداست و کسانی را که با او ایمان آورده بودند به رحمت خود نجات دادیم. آدمی وقتی در مدل زیستی قرار میگیره طبیعتاً باید اهداف مقدماتی رو داشته باشه و از اهداف مقدماتی پیروی بکنه. در جهان جدید میگن وقتی شما یه هدفی رو گذاشتی، همین امروز که هدفت رو تعیین کردی و بر او استوار شدی، اولین قدم رو بردار. سوره مبارکه هود آیه 58.